هم خودمون زیباتر زندگی میکنیم و هم اطرافیان ما راحتتر، خوشتر و بهتر و با معنای بیشتر و بهتری تو این زندگی عالم و این دنیا به سر میبرن و اذیت نمیشن.
بله واقعا خیلی متشکریم.
تشکر از
دوستتون. ارادت دارم. درود در شما باشم. محتاجم بدا باشم. خداحافظ. سلامت باشم. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم به ساعت مقدس امام زمان علیه السلام، مقام معظم رهبری و همه عزیزانی که امروز سوگوار امامشون هستند. خداوندا نعمت بخشندگی و انفاق رو از ما نگیر. خدایا به ما توانایی بده تا قبل از اینکه کسی از ما چیزی بخواد بهش بدیم. خدایا به ما قدرتی بده که اگر کسی از ما چیزی خواست دو دستی و با جون و دل بهش بدیم. خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
که پاسدار مظهر رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم.
از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امه اطهار علیه السلام،
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است،
همچون امینی پارسا
و فداکار نگاه داشته باشم
و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
خب در خدمت شما هستیم هموطنان عزیز و ارجمند، در حالی که ساعت 13:32 است. از ابتدای صبح همراهی ما از ساعت 6 بامداد با شما آغاز شد. به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده پخش آقای محمد رضا حاجی حیدری، صدا بردار آقای علی رضا بخشی، ارتباطات آقای ابوالقاسم مظاهری و هماهنگی خانم فاطمه طاهری با شما همراه بودیم. برنامه های تقدیم حضورتون کردیم. آخرین برنامه کیمیای کلمات هست، بشنوید.
کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که هم اکنون در استدیوی ضبط برنامه حضور دارند. آقای دکتر گنابادی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، اگر هفته گذشته برنامه کیمیای کلمات رو شنیده باشید، ما صحبت کردیم راجع به کتاب تاریخ بیهق نوشته علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق با تصحیح و تحقیق سلمان ساکت. آقای دکتر، در بخش قبل، یعنی در واقع در برنامه گذشته، صحبت کردن راجع به مؤلف و مصحح کتاب و اینکه چه فرقی با تاریخ بیهقی داره این کتاب و اینکه این کتاب چقدر نزدیک به تاریخ بیهقیه و بخشی از فهرست این کتاب رو فرمودن. آقای دکتر گنابادی، اگر موافقین خلاصه از مباحث برنامه قبل رو بفرمایید برای اون دست از عزیزانی که برنامه هفته گذشته رو نشنیدن.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون، در جلسه گذشته بنده آقای دکتر سلوان ساکت مصحح کتاب رو
بله
معرفی اجمالی کردم که ایشون دندان پزشک و فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی هستند، در مقطع دکتری و سالهاست استاد دانشگاه فردوسی مشهد هستند
بله.
و بنیانگذار موزه مفاخر دانشگاه فردوسی که از کارهای خیلی جالب هست که در دانشگاه فردوسی اتفاق افتاده. ایشون این کتاب رو تصحیح کردند و عرضم این بود که این کتاب قبلا دو تصحیح ازش بوده، یکی تصحیح مرحوم احمد بهمنیار، استاد احمد بهمنیار، و یکی دیگه تصحیح آقای سید کلیم الله حسینی و ترجمه از اون که به عربی هستش که در سال 2004 منتشر شده که آقای دکتر یوسف الهادی اون رو منتشر کردن. کتاب در واقع با تقدیم نامه‌ای به این چهار نفر، یعنی علامه قزوینی، احمد بهمنیار، کریم الله حسینی و یوسف الهادی شروع میشه و یادی میشه از دکتر رضا انزابی نژاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، و بعد پیشگفتار نزدیک به 100 صفحه‌ای مصحح درباره هر چیزی که به تاریخ بیهق مربوط هست و اینکه مصحح، یعنی آقای دکتر ساکت، کتاب تاریخ بیهق رو جز کتاب‌های تاریخ نگاری محلی در ایران میدونن و این کتاب رو برای تدوین تاریخ اجتماعی ایران و به ویژه شناخت ما از اون منطقه‌ای که منطقه‌ای بوده بسیار بسیار مهم، چه به لحاظ علما و دانشمندانی که داشته، چه به لحاظ به اصطلاح نوع مذهبی که در مردم داشتن در اون دوره، در اون زمان، و بعد اولین حکومت محلی که بعدها در اونجا به وجود میاد، قیام سربداران هست، و به ویژه این که اونجا مرکز تشیع بوده، به خاطر همین اون منطقه منطقه بسیار بسیار قدیمی، ریشه دار و بسیار مهمه.
درسته.
حالا سوای ریشه دار بودن و قدیمیش، بعد توضیح مفصلی راجع به زندگی علی ابن زید بیهقی میدن، ابن فندق که اینا اصل و نسبش از کجاست، کجا متولد شده که در روستای ششنمد به اصطلاح به دنیا اومده، و شاگردانش، مذهبش، خصوصا درباره مذهبش بحث مصطوفایی داره ایشون، و آثارش، شعر بیهقی، آرامگاهش، روزشمارش و انگیزه ایشون از نگارش تاریخ بیهقی، ساختار کتاب، سبشناسی کتاب و چاپ ها و ترجمه عربی، و در آخر از نسخه هایی صحبت می کنند که سه نسخه از تاریخ بیهق بیشتر باقی نمونده بله. که دو نسخه اون رو، میکروفیلمش رو مرحوم علامه قزوینی به وزارت فرهنگ داده، و بعد متن خود کتاب که با فضایل شهر بیهق آغاز میشه.
متشکرم از توضیحات خوب و مفصلی که مطرح کردیم و خلاصه مطالب برنامه قبل رو فرمودید خدمت شنوندگان عزیز و محترم. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید. لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می کنم به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در برنامه کیمیای کلمات صحبت میکنیم. این هفته راجع به کتاب تاریخ بیهق نوشته علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق با تصحیح و تحقیق دکتر سلمان ساکت. آقای دکتر گنابادی موافق هستین که در این بخش راجع به فصل‌بندی کتاب صحبت بفرمایید؟
بله بله خواهش می‌کنم. حتما عرض کنم خدمتتون که این کتاب که به زبان فارسی است و جلسه گذشتم عرض کردم که فارسی است که آمیخته به عربی است. بله. به خاطر همین مرحوم احمد بهمن‌یار میگن در واقع این نثرش نثر ملمع است که نیم فارسی نیم عربی. حتی نیم عربی نیست، ولی خب مثلا تاریخ ها همه به زبان عربی است، ابیات به زبان عربی آورده میشه، یعنی استشهادش به شعر عربی بیش از کتاب های دیگه است و اسم ما، شمارش سال، تمام اینها حتی روزها به این شکل. اول کتاب شروع میشه در فضایل بیهق که این شهر بیهق چه فضیلتی داره.
درسته.
میان میگن که مثلا فرض کنید که در هر سرزمینی یه ام القرای هستش که اون ام القرا مثلا فرض کنید در سرزمین عربستان مکه است، در عراق عرب بغداد، اول بصره بوده، میگه اول بصره بوده بعد بغداد، بعد در عراق عجم اصفهان هست، در خراسان مرو و نیشابور، و نیشابور در واقع نزدیکیش به بیهق، این رو میخواد بگه که بیهق هم جزوی از نیشابور در واقع. بعد میاد تقسیم بندی میکنه، میاد میگه که 12 ربع داره. ربع به معنی محله است. بعد که بزرگترین ربعش محله بیهق سبزواره، میاد یک اشتقاقهایی برای اینکه بیهق مثلا اصل واژه‌اش چی بوده، چه تغییری کرده، چه ظن و گمانهایی هست، یا سبزوار اصل واژه‌اش چی بوده تبدیل شده به سبزوار فلان، بله. یا خسروجرد که یک محله است در خود سبزوار کنونی و بیهق اون زمان ربع است در بیهق، راجع به به اصطلاح وجه تسمیه اینها صحبت میکنه، تقسیم بندی محله ها، و بعد درباره ذکر آب و هوا رو میگه. این ذکر هوای بیهق رو که میگه قبلش میاد توضیح میده، میگه مثلا این جاهایی هست بلند نزدیک کوه،
بله،
این ویژگی ها رو داره، یه جاهایی هست در گوداله چون باد میاد اینجوری میشه. بعد بیهق رو که در واقع در دشتیست که منتهی میشه به کویر، آب و هواش رو ذکر میکنه و میگه هوای خیلی سالمی داره و بیماری هایی که اینا خیلی مهمه به لحاظ جغرافیای تاریخی و تاریخ اجتماعی ما، میگه بیماری هایی که در شهرهای دیگر هست در بیهق دیده نمیشه.
علتش چی بوده؟
علتش هوا رو میدونه، بادهایی که میاد و اینکه در دشت و بادهایی که میاد و به ویژه آفتابی که در تابستان داره سوزان میشه و از بین میبره، ولی بحثای اونجا میکنه ها. و بعد یک مسئله که جلسه گذاشتم گفتم خیلی مهمه، وقتی ربها رو محله ها رو معرفی میکنه و روستاها رو، چیز جالبی که اینجا داره شما میبینید که تقریبا، چون من اون منطقه رو زیاد رفتم میشناسم، تقریبا 90% روستاهایی که اسم میبره الان هستن، الان به همون اسم هستن. مثلا روستای دلقند رو که اسم میبره، دلقند خیلی نزدیک به شرق سبزوار، بله، خیلی نزدیک، مثلا جز شهر الان حساب بشه، مثلا روستای دلقند هست، ششتمد هست، افچنگ هست، جلین هست، تمام این روستاها که اون موقع جز به توابع بیهق بودن الان جز توابع سبزوارن و نشون میده این تمدن بوده و این جاهای اصیله، بله، ایرانه. چون خیلی جاها میرید میبینید اصلا از اون چیزی که در جغرافی تاریخی اسم برده از محله اصلا نیست، خبری نیست،
از بین رفته،
بله. راجع مسجد جامع سبزوار توضیح خیلی مفصل و دقیق میده که اون مسجد جامع و امامزاده ها هنوز سر جاشه. و نکته ای رو که اینجا میگه، میگه تعدد نمازهای جمعه که خونده میشه،
بله،
چون نماز جمعه در بزرگ مسجد جامع شهر، بله، اصلا مسجد جامع مسجدی است که در اون نماز جمعه خونده میشده، چون محله های زیادی داشته به خاطر و فاصله ها زیاد بوده، اینی که در روز جمعه مثلا در چند جا نماز جمعه خوانده می شده. حالا می رسم به بافت شهر، به توضیح خواهم داد.
بله.
بعد میاد میگه که چه اتفاقات مهمی در این شهر تا اون قرن ششم که ایشون هست. چون می دونید که علی ابن زید بیهق به روایتی در سال 490 به دنیا اومده، یعنی اواخر قرن پنجم.
درسته.
و بیشتر عمرش در قرن ششم در دوره حاکمیت سنجر بر سرزمین ایران هست. تا اون زمان هر اتفاقی که در این منطقه از قدیم، از دوره قبل از اسلام تا اون زمان افتاده، این حوادث رو ذکر میکنه. باب پنجمش که خب خیلی ایرادی که میگیرن به تاریخ که میگن زیاد تاریخ نیست، بیشتر تذکره خاندان هاست، میاد خاندان های قدیم و شریف این ناحیه رو اسم میبره که اون برای شناخت اقوام و عرض کردم هم تاریخ اجتماعی هم مردم شناسی چیز خیلی مهمیه. باب ششمش درباره علما و ائمه و افاضلی که از این ناحیه خواستند یا به این ناحیه انتقال پیدا کردند، و اشعار عربی و فارسی اینا رو میاره و معتقده که بیهق سرزمینی است که در اون ادبا، نویسندگان و شاعران رشد میکنن، به ویژه بعد از شاعران علمای دینی و خطاطان. و بعد برمیگرده به وقایع مهم و باب هشتمش در غرایب چیزها که از بیحق خیزد که بدان منفرد است از بقا و نواهی دیگر. حالا به این فصل رو ما آخر سر میخونیم، اما میخواستم توضیح بدم که در این کتاب درباره ابوالفضل بیحقی که تاریخ بیحقی رو نوشته و ما رو صاحب یک تاریخی کرده از پشت پرده سیاست، از این که ما تونستیم آگاهی‌های بسیاری از دوره مسعود غزنوی داشته باشیم و متاسفانه اون 24 جلدی که از بین رفته از تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی خیلی ما رو محروم کرده. ببینیم بیهقی ابن فندق که بعد از اون بوده چه چیزی میگه.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی از اینکه این بخش رو هم توضیح دادید، یعنی در واقع در مورد فصل‌بندی کتاب تاریخ بیهق صحبت کردید. دوستان عزیز شنونده، برای اینکه ادامه همین مبحث رو بشنوید و بخشایی از کتاب رو بشنوید، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید. روزگارتون به خیر باشه. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. قرار هست که در این بخش آقای دکتر گنابادی بخشی از کتاب تاریخ بیهق رو بخونن، نوشته علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق با تصحیح و تحقیق سلمان ساکت. آقای دکتر گنابادی اگر نکاتی از بخش قبل باقی مونده خواهش می‌کنم بفرمایید که به این بخش برسیم.
عرض کنم خدمتتون ما همون در باب ششم،
بله،
که در ذکر علما و ائمه و افاضل که از این ناحیه برخاستند، میرسیم به شیخ ابوالفضل محمد ابن حسین الکاتب البیهقی.
بله.
بعد توضیح که میده خیلی جالبه، یعنی توضیح که میده، من اینو میخوام برای شنوندگان عزیز مخصوصا کسانی که تاریخ بیهقی میخونن آشنا بشن. میگه او دبیر سلطان محمود بود به نیابت ابونصر ابن مشکان، و دبیر سلطان محمد ابن محمود بود و دبیر سلطان مسعود، آنگاه دبیر سلطان مودود، آنگاه دبیر سلطان فرخزاد. چون مدت مملکت سلطان فرخزاد منقطع شد، انزوا اختیار کرد و به تصانیف مشغول شد.
بله.
میگه که دبیر، خب میدونیم اون موقع رئیس در واقع دیوان رسالت اون نصر مشکانی که در تاریخ بیهقی همه جا بیهقی ازش با عنوان استادم یاد میکنه و پایان در اواخر همین تاریخ بیحقی که الان موجوده،
بله،
میاد میگه قلم را لختی بگریانیم و یک متن مینویسه در باره چگونگی مرگ استادش بونصر مشکان. و واقعا اگر بیحقی نبود ما هیچ اطلاعاتی درباره اون روابط خود بونصر مشکان نداشتیم. بونصر مشکان رئیس دیوان بوده، ایشون دبیر بوده زیر دستش، واسه همین میگه به نیابت از بونصر مشکان. پس ببینید اینجا اطلاعاتی که با ما میده اینه که ایشون دبیر سلطان محمود بوده. بعد از محمود یه دوره خیلی کوتاهی محمد جانشین محمود غزنوی میشه که دبیر ایشون هم بوده و بعد مسعود میاد محمد رو برکنارش میکنه، خودش حاکم میشه، دبیر مسعود هم بوده و مودود و فرخزاد. اواخر دوره وقتی فرخزاد دیگه سلطنتش به پایان میرسه ایشون هم میره کنار، شروع میکنه به تعریف کردن. بعد میگه مولود او دیه حارس آباد بوده، از حارس آباد هنوزم هستش در سبزوار، و از تصانیف او کتاب زینت الکتاب است و در آن فن مثل آن کتاب نیست. و تاریخ ناصری از اول ایام سبکتگین تا اول ایام سلطان ابراهیم روز به روز را تاریخ ایشان بیان کرده است. میگه از یعنی اسم تاریخ بیهقی رو داریم، میگه تاریخ ناصری، بعدم میگه 30 مجلد زیادتر بوده. بعد این توضیح خیلی جالبه که از آن مجلدی چند در کتابخانه سرخس دیدم و مجلدی چند در کتابخانه مهد عراق و مجلدی چند در دست هر کسی و تمام ندیدم و با فصاحت و بلاغت احادیث بسیار سماع داشته است، یعنی شنیده است.
بله.
خوبه نهت بفرمید چیزی که میگه، میگه این 30 جلد بوده، این یه نکته ای حالا لحاظ تاریخی، میگه 30 جلد بوده از تاریخ زمان پدر محمود تا این زمانی که اسم میبره. و بعد میگه که من کامل اینو ندیدم، چندتاشو تو کتابخونه سرخس دیدم، چندتاشو تو کتابخونه فلانجا دیدم و کامل ندیدم. بعد چند مورد رو از تاریخ بیهقی نقل میکنه، چند مورد رو از تاریخ بیهقی نقل میکنه که اینها در این تاریخ بیهقی که نسخه هاش پیدا شده نیست. و این خیلی مقتنمه که شما یک تاریخی رو گم کردید، یه بخشایش پیدا شده یه بخشایش پیدا نشده، بعض اون بخشای پیدا نشده یک چیزهایی حالا پیدا میشه. مخصوصا اینجایی که بیهقی داره صحبت میکنه از این که میگه و خواجه ابوالفضل بیهقی گوید نشاید خدمتکار سلطان را نقد ذخیره نهادن که این شرکت جستن بود در ملک، چه خزانه به نقد آراستن و ذخیره نهادن از اوصاف و عادات ملوک است. میگه که کارگزاران پادشاه،
بله،
نباید پول نقد زیاد ذخیره کنن، اصلا نباید ذخیره کنن، چون این کار کار پادشاهه و در واقع حساب مملکت همیشه باید مثلا توی دربار خزانه پادشاه پول نقد باشه، نباید این کار بکنه. و بعد اینا زمانی اهمیت پیدا میکنه که در آخر سر و قولی که از بونصر مشکان میاره، در آخر سر زمانی که بونصر مشکان رو در واقع کارش داره تموم میشه و دوروبری های مسعود براش به قول امروزی ها میزنن زیر پاشو میخوان خالی کنند، آقای بونصر مشکان به همچین عباراتی ارجاع میده، میگه من همون کسی هم که معتقدم نباید اطرافیان پادشاه باید انقدری داشته باشن که وقتی کسی خونشون میاد، دادخواهی میاد، مردم میاد پذیرایی بشن، آبروشون حفظ بشه، ولی نباید زیاد پول ذخیره کنن، ملک بخرن. این کار پادشاه رو بدگمان میکنه.
درسته.
بعد اون مشکلاتی که اونجا هست با این حل میشه، یعنی این بخش هایی که آقای علی ابن زید بیهقی از تاریخ بیهقی نقل کرده و خودش هم نمیدونسته چه کار بزرگی داره میکنه، میرود سالها نزدیک 1000 سال بعد برای ما خوانندگان تاریخ بیهقی مشکل گشا میشود. فصل پایانیش میگه در غرایب چیزها که از بیهق خیزد که بدان منفرد است از بقا و نواحی دیگر.
بله.
میگه چیزهای عجیب و غریب و درجه یکی که یا به اصطلاح مال خود شهر بیهقه. اولین چیزی که میگه، میگه فضلا ادبا در نسبت به شهرهای دیگه در بیهق زیادترن.
بله.
دوم میگه در اینجا هنر خطاطی خیلی رونق داره، علمای بزرگ از اینجا برخواستن. چهارم میگه در ده جلین، که امروز تشدیدشو نمیگن، جلین میگن.
بله.
میگه پسته هایی باشه که در هیچ جایی
درست
مثل اون نیست. در دیه باغن، که امروزه بهش میگن باغان، همون نزدیک سبزواره، و ایزی، ایزی هم باز همون نزدیکه.
بله.
مرغ خانگی مسمن باشد مثل دجاج کسکری که در حدود بغداد باشد، که میگه این مرغا خیلی بزرگن و مرغای ناحیه نژادشون جوریه که تو جاهای دیگه پیدا نمیکنی. و بعد یه چیز دیگه میگه، در قصبه سبزوار، اینو میخواستم عرض کنم، 13 کاریز روان باشد، 13 تا قنات داشته در خود قصبه سبزوار که اینها آب شهر رو و آب کشاورزی رو تأمین میکردن، که فکر کنم متاسفانه امروز هیچ اثری از اونها نیست. و بعد میگه 15 جایگاه نماز جمعه میخونن که گستردگی شهر رو نشون میده، و آبهای گوگردی میگه. و یه چیز دیگه هم که میگه، میگه اینجا کفشگرانی داره، کفش دوزانی داره.
بله.
کسانی که میکنن که بی نظیرن و هیچ جا کفش هایی که در اونجا دوخته میشه در جاهای دیگه از جمله نیشابور نیست، و من این صنعت رو در سبزوار ندیدم. از اون صنعت هایی بوده که از بین رفته، و اینم اطلاعات تاریخی بسیاری که این کتاب به ما میده.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون، و اینکه دو برنامه رو اختصاص دادید به معرفی، تحلیل و نقد کتاب تاریخ بیهق نوشته علی ابن زید بیهقی، معروف به ابن فندق، با تصحیح و تحقیق سلمان ساکر. آقای دکتر گنابادی، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
بندم از شما و همکاران عزیز سپاسگزارم.
و ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه این هفته کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره، و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، گل بکن در آسمان، هم تو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان هم تو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم